أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که مرحوم آخوند اشکالی بر شیخ انصاری فرمودن که اگر معیار در اتحاد موضوع و محمول در قضیتین یقینیه و مشکوکه نظر دقی عقلی باشد، باید استصحاب به کلی ساقط باشد. چرا؟ برای خاطر این که در ظرف شک در بقا، چه موقعی شک حاصل می شود؟ واضح است تا خصوصیتی از خصوصیات موضوع زائل نشود، شک حاصل نمی شود. چون اگر موضوع با تمام اون چه که دارا بود در سابق عیناً وجود داشته باشد، خب یقیناً حکم هست دیگه، ما شک نداریم. پس عروض شک موقعی است که خصوصیتی از خصوصیات موضوع از بین رفته باشد، یا به تعبیر صاحب کفایه که می‌فرماید یا در زوال، به وسیله زوال خصوصیت ما شک می‌کنیم، یا وجود چیزی که احتمال مانعیت او را می‌دیم. یعنی همیشه جانب عدم نیست، گاهی ممکن است که بر موضوع چیزی اضافه شده باشد که به واسطه این اضافه شدن ما شک می‌کنیم در بقای موضوع، چون نمی‌دانیم این مانعیت دارد یا ندارد. صاحب کفایه می‌فرمایند اگر میزان نظر دقی عقلی باشد، همین جوری که عرض کردیم این اشکال وارده، چون به دقت العقلیه اونی که ازش خصوصیتی زائل شد غیر از اونی است که واجد الخصوصیه است. کما اینکه به دقت العقلیه اون چیزی که بر او چیزی زائد شد غیر از اون موضوعی است که چیزی بر او اضافه نشده باشد در سابق. اینا با هم فرق دارن. وقتی فرق کرد قهرن دو موضوع می شود، و موقعی که دو موضوع شد استصحاب دیگه معنا ندارد، چون اتحاد موضوعی شرط است. اما اگر نظر عرف باشد، در این صورت اشکالی ندارد که ما استصحاب بکنیم. معروف هم در باب استصحاب این است که اتحاد دو قضیه را به نظر عرف دانستن، نه به نظر عقل و نه به نظر به دلیل. اما به نظر عقل میزان نیست، که البته ما به تعبیر به دقت عقلیه در عبارت صاحب کفایه آمده است، ولی منظور همون نظر عقل است. چرا معیار به نظر عقل نیست؟ برای خاطر این که عقل کار او درک است، و در مباحث آتی هم خواهیم گفت حکم عقل میگن حکم عقل، این در واقع باید برگردد، اگه بخواییم معنای صحیحی از این عبارت استفاده کنیم، باید برگرده به حکم عقلا. عقل به ما هو عقلون، کار او فقط درک است، اونم ادراک کلیات، تصدیق اذعان به ثبوت شیء لشیئن هست، این حکم نیست، این اذعان هست به ثبوت شیء. اذعان به ثبوت شیء غیر از این است که حکم بکند. پس کار عقل این نیست که حکم داشته باشد. حالا حکم عقلا که معنای صحیح این عبارت باشد، عقلا برای حکم خودشان موضوعی در نظر میگیرند، شارع هم برای حکم خودش موضوعی در نظر می گیرد، احدهما ربطی به دیگری ندارد. شارع حکم او وجوب است، برده روی صلات. عقلا حکمشان تحسین هست یا تقبیح، میبرن روی عنوان عدل یا ظلم. اینا چه ربطی به یک دیگر دارد؟ پس عقل نمیشود معیار در اتحاد قضیتین باشد که بگیم العقل حاکمان در مقابل اینکه الشارع حاکمان. یک دسته احکامی هست که تعبیر میکنیم از او به احکام عقلیه، البته به معنای صحیحی که عرض کردم، روی موضوعاتی رفته است که تشخیصش هم به عهده خود عقل است، کما اینکه شارع مقدس هم احکام خودش را روی موضوعاتی میبرد و تعیین اون موضوعات هم از ناحیه خود شارع هست، ربطی به عقل هم ندارد. چرا نمیشود بگیم به نظر عرف ملاک اتحاد به نظر عرف صحیح نیست؟ یا مراد از این حرف که میگین آقا به نظر عرف باشد که بگیم عرف مرجع است در مقام مفهوم موضوع. موضوع یک عنوانی است، ما این معنای موضوع را بخوایم بفهمیم باید از کجا بفهمیم؟ از عرف. عرف مرجع تشخیص معنای کلمات است، از جمله اونها موضوع. اگر بگید که شما سراغ عرف میریم برای تشخیص مفهوم موضوع، عیبی ندارد، ولی این اجنبی است از محل بحث ما، که عبارت باشد از این که عرف تعیین کننده اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باشد. اگر بگید خیر، ما که میگیم به عرف رجوع کنیم، یعنی به عرف در فهم دلیل مراجعه کنیم، خب این دیگه عبارت اخرای همون رجوع به دلیل حکم هست در باب استصحاب، و این غیر از این است که بگیم مرجع در تشخیص اتحاد موضوعی عرف باشد. اینا با هم فرق کرد، چون شما گرچه میگید مراد این است که ما رجوع به عرف کنیم، اما رجوع به عرف کنیم در چی؟ در مفهوم دلیل. در مفهوم دلیل. پس منظور از تشخیص اتحاد موضوعی این است که از دلیل استفاده می شود اتحاد موضوعی یا نمی شود. این همون وجه احتمال سوم شد. پس یا مرجع عقل است که گفتیم صحیح نیست، یا مرجع عرف است به این معنا با صحیح نیست، یا مرجع عرف است به معنای رجوع به دلیل، این صحیح است. حالا معنای دیگری هم هست که این خیلی شایع است در السنه، در سابق هم گفتیم، در عبارت صاحب کفایه هم هست، بگیم آقا به عرف رجوع کنیم از بابی این که در تطبیق کلی بر مصداق و بر فرد عرف را مرجع قرار بدیم، یعنی موضوع کلی که موضوع حکم قرار گرفته است در قضیه متیقنه، ببینیم در ظرف شک آیا منطبق بر این موضوعی که مشکوک هست می کند یا نمی کند، انطباق دارد یا ندارد، به عرف رجوع کنیم در این که آیا منطبق هست یا نه. این معنا هم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که نظر مسامحی عرفی که حجیت ندارد، نظر مسامحی عرفی که حجیت ندارد، لذا ما بر این اساس باید مراجعه به دلیل بکنیم، ببینیم از دلیل چی استفاده می شود. حالا اگر از دلیل استفاده کردیم که اون خصوصیت مقوم موضوع است، با زوال اون خصوصیت یقین داریم که موضوع از بین رفته است. اگر مقتضای دلیل، ولو اینکه این مقتضای دلیل را از ناحیه عرف میفهمیم که عرف از دلیل اینجوری فهمیدن، عیبی ندارد، مقتضای دلیل این باشد که اون خصوصیت زائله مقوم موضوع نیست، دخیل در موضوع نیست، اگر این را فهمیدیم قهرن در اینجا میگیم بنابراین این از عوارض و حالات و اطوار موضوع هست و خللی بود و نبود و او در بود و نبود موضوع نمیرساند، نه بودنش نقشی دارد در تحقق موضوع و نه نبودنش خللی در وجود موضوع میکند. اینم یک قول در این مقام که معیار در تشخیص اتحاد موضوع در قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه نظر عرف باشد. و این قائل به این بیانی که عرض کردیم میگوید معیار نمیشود عقل باشد، کما اینکه نمیشود نظر عرف باشد، چون عرف در تشخیص در تطبیق کلی بر فرد نظر او معتبر نیست در باب موضوعات احکام، چه اینکه نظر عرف در تشخیص اینکه این دو قضیه متحد الموضوع هستند ایزن بلا اعتبار هست. پس باقی میماند که ما مراجعه به عرف از باب اینکه تعیین کنیم مفهوم دلیل را. این معنا اگر باشد خوب است، ولی این دیگه در واقع به معنای رجوع به عرفی که شما اراده کردین نیست، یک معنای آخری است، همونی که این قائل میگوید که ما معیار را در تشخیص اینکه موضوع در دو قضیه یک چیز است یا نه، معیار فهم عرف است. بر این بیان نیز بعضی از محققین از جمله مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اشکال دارند. خوب دقت بفرمایید. می‌فرمایند در ما نحن فیه دو تا دلیل هست در محل بحث ما. یک دلیل دلالت دارد بر اصل ثبوت و حکم در قضیه متیقنه. دلیل آخر عبارت است از به طور کلی لا تنقض الیقینه به شک، یا ان کنت علی یقین به شیئن فمز علی یقینک. در مباحث آتیه در یک بحث انشاءالله ما فرق بین باب استصحاب، باب مقتضی و مانع و باب به اصطلاح شک ساری، اینا رو باید جدا جدا بحث کنیم تفاوتش روشن بشود، چون بعضی ها قائلن به این که دلیل بر اعتبار در هر سه مورد یک چیز است و حتی این قاعده لا تنقض را در هر سه آوردن یا حداقل در دو تا آوردن. این رو باید توضیح بدیم تا مشخص بشود صحت و سقم این کلام. علی حاله ما در اینجا دو تا دلیل بیشتر نداریم، یکی اون دلیل اولی که آمده از حکم را برده است روی شی، مثل اینکه الماء اذا تغیر به نجاسته ینجس، این مضمون یک دلیل. زوال تغییر به نفسه شد نه به اتصال به کور یا جاری. شک میکنیم که آیا تغییر در حکم به نجاست ماء ملاقی با نجس دخالت دارد یا ندارد، چون واضح است که ینجس حکمه، حکم شرعی است. موضوع این حکم چیست؟ الماء المتغیر به نجاسه. این وصف تغییر با عنوان جزء موضوع است یا از حالات موضوع است که موضوع ذات الماء باشد، تارتن ماء متغیر و اخرى غیر متغیر، این طور بگیم. خب پس ما در اینجا چند تا دلیل داریم؟ دو تا دلیل داریم. این دلیل دوم در حقیقت مکمل دلیل اول است از نظر دائره شمول و احاطه بر موارد. و بیان این می کند که آیا حکم در کجا باقی هست در کجا باقی نیست. هر جا عدم بقاء حکم مستلزم نقض حکم سابق باشد و عدم مضی بر حکم سابق باشد، اینجا دلیل دوم جلوی ما رو میگیرد، میگه حق ندارید، نباید نقض کنید حکم اول را، نباید مضی بر حکم سابق نداشته باشید. باید پابرجا باشید بر اون حکم سابق. امزه علا یقینن، موزیه بر یقین، به معنای این است که شما از اون یقین قبل به نسبه به حکم رفعیت نکنید. و کجا اگر رفعیت کردید نقض یقین سابق نیست. این رو این دلیل دوم برای ما در واقع تبیین میکند. حالا ما در موضوع این دلیلی که ثابت میکند بقای حکم را، موضوع این دلیل دوم امز علا یقینک، آیا موضوع این دلیل دوم به دقت عقلیه است یا به مقتضای خود دلیل هست که لا تنقض الیقین باشد یا به نظر عرف؟ پس اینجا آمدن مطلب رو به طور دیگری آمدن بررسی کردن، نگفتن ملاک اتحاد یقین. این دلیل دوم موضوعش به چه معیار هست؟ معیار این موضوع دلیل دوم آیا عقل است یا معیار عرف است یا معیار مقتضای دلیل دال بر این حکم موضوع دوم که لا تنقض باشد؟ اگر بگیم به دقت عقلیه، اشکالی که بر این قائل قبلی کردن، میگه غلط است. در این ما مشترکیم با قائل قبلی. چرا؟ چون اونم میگفت معیار در اتحاد دقت عقلی نیست، یا بگید حکم عقل نیست. این قائل هم میگوید بله دقت عقلی نیست، ولی تفاوت در اینه که او میگفت به مقتضای دلیل دال بر حکم دوم هست، ولی اینجا ما میگیم نه به مقتضای دلیل هم نیست، فقط نظر عرف درست است. ما در موضوع لا تنقض چی داریم؟ ابقاء حکم. ابقاء غیر از احداث هست. ابقاء همونی که بوده است رو میگه نگهش دار، او رو رها نکن. احداث اگر برفرض مماثل حکم قبلا باشد، این حکم جدید است، به جعل جدید آمده است، ابقاء دیگه نیست. دقت دارین در بحث قضا بحثه که آیا همون دلیل اولی دلالت دارد بر وجوب صلات بعد الوقت خارج الوقت، یا اینکه نه دلیل جدید هست، قضا به حکم جدید است، به جعل وجوب جدید هست، با اینکه هر دوش وجوب معالش، ولی تفاوت در اینه که بنابر اول ابقا هست همون حکم قبل، بنابر دوم اون دیگه از بین رفت که وقتش از بین رفت، یک حکم جدید و وجوب جدید جعل شده. اینجا هم همینطور ما باید دقت کنیم ببینیم ابقا صدق میکند یا نه. اگر دو قضیه متحد باشند و اتحاد هم به نظر عرف باشد، لا تنقض حکم است رفته روی نقض، امز علا یقینن حکم است به وجوب مزی که رفته است روی یقین، این مزی بر یقین سابق یا به طبق دلیل اول حرمت نقض یقین سابق به وسیله شک چه موقعی هست؟ اگر رفعیت کنیم از حکم سابق، در حقیقت نقض صدق می کند، و اگر رفعیت نکنیم نقض صدق نمی کند. حالا اینو در کجا؟ ما در این جهت باید بحث بکنیم که کجا اتحاد هست تا اگر رفعیت کردیم نقض صدق کند، کجا اتحاد نیست که اگر رفعیت کردیم نقض صدق نکند. پس ما در دلیل دوم بحث میکنیم، در دلیل اول بحث نداریم که شما بگویید اون چرا که چنین قائل در قول قبلی میگو آقا هر حاکمی خودش میداند حکم روی چی برده، میگه ما کاری به حکم دلیل اول نداریم که بگیم حاکم برده است روی چی. اصلا دلیل اول در باب استصحاب مد نظر ما نیست، ما دلیل دوم رو سر کار داریم. لا تنقض میزان است. لا تنقض میگه آقا نقض حرامه، کجا نقض هست کجا نقض نیست تعیین این به عهده کیست؟ آیا عقل است، مفاد دلیل هست، یا فهم و عرف هست؟ این بزرگان میفرمان فهم و عرف است در اینجا. در تشخیص این که نقض شده یا نه، نه دقت عقلیه است و نه مفهوم دلیل اول، چون به دلیل اول ما کاری نداریم. دقت فرمودین؟ دلیل دوم مد نظر ماست. دلیل دوم در این که این موضوع هست که نقض است یا نیست، این رو عرف تشخیص میده. عرف میگه اینجا آقا نقض کردی، اونجا نقض. اگر کسی طهارتی داشت نمیداند مبتلا اون طهارت، رافع اون طهارت آمد یا نه، اگر از طهارتش رفعیت کند، عرف میگه چرا رفعیت کردی؟ تو که یقین داشتی. حالا یقین که نداشت، نداری به را آمدن رافع، پس نباید رفعیت کنی. پس تشخیص این که کجا نقض هست کجا نقض نیست، این نظر عرف است که اگر رفعیت کرد کجا نقض میبیند عرف، و اگر رفعیت نکرد کجا نقض نمیبیند عرف. حالا مراد از نظر عرف در اینجا آیا باز نظر مسامحی عرفی است که در مقام اشکال و رد کلام قبلی گفتیم، یا نه نظر عرف به مفهوم دلیل ثانی نه دلیل اول؟ میگم نه، نظر مسامحی رو ما هم قبول داریم که به درد نمیخورد. نظر مسامحی عرفی در باب ادله احکام ارزشی ندارد، حجیت ندارد. نظر عرف به اعتبار این که عرف از این دلیل دوم چی میفهمد، ما لا تنقض رو دست عرف میدیم، میگه شما از این جمله که اهل به هر حال لسان عرب هستید چی معنایی رو میفهمید، کجاها نقض میبینید و کجاها نقض نمیبینید. در جایی که اگر لا تنقض نبود و ما متغیر میشد، نیازی نبود که عرف نظر بکند که آیا تغییر جزء است یا حالت است. اگر لا تنقضی نمی آمد، ما بودیم و الماء المتغیر به نجاسته ینجس، همین. اینجا لازم بود که ببینیم که عرف ببینیم چی می فهمد، تغییر را جزء می داند یا عرض و خارج از موضوع. لازم نبود اصلا این حرفا. چرا ما سراغ عرف و محتاج به عرف شدیم در اینجا؟ برای اینکه دلیل دوم داریم. دلیل دوم چون آمده است، ما به نظر عرف کار داریم. پس ما به نظر عرف کار داریم در خصوص دلیل دوم، نه در اتحاد قضیت این که قائل میگم. البته در مقام عمل ثمره عملیه بین این قول و قول قبل نیست، چون هر دوش در حقیقت به این برمیگردد که به نظر عرف. نه، در قول قبل قائل ادعا میکرد که به عرف رجوع میکنیم در تعیین اتحاد، پس هم به دلیل اول ناظر است هم به دلیل دوم. ولی بنابر این مبنا دیگه کاری اساسا به دلیل اول نداریم، فقط تمام حرف ما در این که عنوان نقض صدق میکند یا نه، موضوع هست یا نیست، فقط به نسبت به دلیل دوم هست که عبارت باشد از لا تنقض الیقین به شک. پس اگر دلیل دومی نمی آمد، ما ابداً کاری به این حرفا نداشتیم که بگیم آقا ملاک در تشخیص بودن صدق نقض و عدم صدق نقض چیست. میگیم مثلا نقض معنا نداره اینجا، یک دلیل داریم، میگه الماء المتغیر به نجاست ینجس، همون است و بس. حکم واضح است که موضوع باشد حکم هست، موضوع هم نباشد حکم نیست. دقت کردیم؟ اونجا دیگه ما ابهام و تردیدی نداریم. ولی وقتی چون آمده میگه نقض آقا حرامه، این در اینجا هست که ما گیر میکنیم. به مجرد این که به اصطلاح لا تنقض آمد، ما باید بریم دست با احتیاط بگیم آقا حکم به نجاست رو باید ببینیم که زائل میشود به صرف زوال تغییر به نفسه، هم باز این از بین میرود حکم نجاست، یا نه تغییر علت محدثه و مبقیه هر دو بود، یا علت محدثه فقط بود در بقا دیگه نیازی به تغییر نیست، یا اینکه نه علت محدثه بود و نه مبقیه و نه محدثه به تنهایی که صورت سوم باشد، قیدیست
برای اون موضوع، ولی در موضوع هیچ دخالتی، حالتی است از حالات موضوع، در موضوع هیچ نقشی ندارد. خب اگر این وجه سوم شد یا وجه اول بود، بعد از زوال تغییر حکم نجاست نیست. اگر وجه دوم بود که علت محدثه به تنهایی باشد، در بقا لازم نیست باشد، معناش اینه. بنابراین تا پیدا شد نجاست آمد، ولی اینکه تغییر از بین برود، نجاست هست، معناش این میشه. پس بنابراین با زوال تغییر باز حکم نجاست هست. خب در اینجا به عنوان حالا مقدمه میگید، به عنوان تمهید برای مطلب بعد میگید، این نکته باید روشن بشه و زیادم میشنیم. هی میگن آقا حکم عقل، حکم عقل، زیادم شنیدید، شایدم باور کردین تا الان که عقل حکم دارد. عقل ابدا حکمی ندارد. حکم که به عبارت است از اینکه به اصطلاح نسبت به ثبوت شیعی برای شیع، به این معنا. آیا عقل هم چی کاری میکند؟ مثلا شاره میگد من صلات را واجب قرار دادم، حکم که دست به وجوب برای صلات. عقلم حکم میکند مثلا به عروض حسن بر عدل، و حکم میکند به قبح برای ظلم، که عدل و ظلم را موضوع قرار میدهد. و دو تا حکم عبارت است از تحسین و تقبیح، به عنوان حکم عقلی بر این دو موضوع بار میشد. اینجوری هست که من که تا الان میشینیدید زیاد، یا نه اصلا این حرف بی اساسه؟ این حرف اساسی از نظر مباحث حکمی ندارد. عقل کارش حکم کردن نیست، عقل بساط جعل حکم ندارد، عقل کارش درک، فقط درک. حتی در مواردی هم که تصدیق می کند، باز اونم معالش به درک است، درک به ثبوت نسبت، ولی اون اثبات نسبت نمی کند. حاکم به نسبت عقل نیست، مدرک اون نسبت عقل است. غیر از این است که ادراک کردن، غیر از این است که حکم بکند و جعل نسبت بین شیئین قرار بدهد. تا جیم؟ خب پس بنابراین لحاظا این حرفی که در بین در السنه مشهور هست که عقل حکم دارد و حکم عقل آیا ملازم با حکم شرع است، این حرف اساساً باطل هست. شأن عقل ما ادای درک چیزی دیگری نیست. پس عقل به ما هو عقلون نه تعیین موضوع میکند نه جعل حکم. پس بنابراین وقت حکم ندارد، معنا ندارد که موضوع برای خودش درست کند، بلکه درک میکند که واقع این قضیه مثلا صحیح هست. ما ادای جزم و درک چیزی در دایره عقل نیست. عرض کردم احکام واقعیه‌ای که ما داریم، حالا میخواد منشأ و حکم اون امر واقعی عقلا باشند یا حاکم باشد یا اینکه شارع مقدس باشد، فرقی در این جهت نمی‌کند. عقل او رو میتواند درک بکند که این واقع هست. این دفع دخل مقدر هم میشود بگید است. خب بنابراین عقل چطور درک نمی کند حسن عدل را، قبح ظلم را؟ این خودش در حقیقت حکم است، تصدیق است. میگیم نه، این معنای موجود را که حالا منشأش عقلا هستند، این را عقل چیکار میکند؟ درک میکند، درک می به طور کلی. العدل حسنون اول مو قبیحون.
منظور
اینه که حکم ندارد، عقل کارش ادراکه. اغلا به ما هم اغلا حکم می کنن، نه به ما به عنوان عقل، به ما هو عقلون. عقل در جزئیات وارد نمیشه، عقل اصلا شأن عقل درکه. شأن عقل درک، شأن عقلا نه، شأن عقل درک است. عقلا حکم میتونن بکنن ولی عقل کارش فقط درک، اونم ادراک کلیات. این دیگه درک نیست، این از این ایجاد نسبت هست، این در واقع حکمه. عقل بساطی نداره به این معنا، عقل بساطی این که بگه آقا این موضوع این حکم، بعد برین سراغ این که اون عقلی که جعل حکم میکند کدوم یکیست. همه عقل دارن دیگه، ولو شدت و ضعف دارد، ولی به هر حال از ملاک عقلی کی است. هر کسی هم میتونه برای خودش یک حکم بکنه. عقل کار فقط درکه، غیر از درک کار دیگری ندارد. حالا عقل عملی نظری رو میرسیم در بعد. در عقل عملی که اصلا به اصطلاح کاری به حکم ندارد اساسا، چون باید و نباید در خارج هست. احسن، این اگر گفته می شود که آیا ملازمه به این حکم عقل یا شرع هست یا نیست، این یعنی حکم عقلا، یعنی یه چیزی است که عقلا هم اینو می فهمند یا اینکه نه ملازمه ای نیست. لذا میگن کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل یا عکس او. مراد از این حکم این معنا نیست که به اصطلاح عقل باز مثل شارع حکم داشته باشد، پس موضوعی دارد و حکم و نسبت بینهما، نه چنین چیزی نیست. احکام واقعی که وجود دارد اون واضح است که در موطن واقع است و عقل فقط درک می کند، کاری هم به تعیین موضوعش ندارد. در ضروریات ست در منطق خواندید، در ضروریات ست که اولیات اساسش اولیات است و مشاهدات است و محسوسات است و وجدانیات و تجربیات و متواترات، که اینا ماده در حقیقت برهان هست و ماده برهانیات هند. اینا یک امور واقعی هند، محسوسات یک امر واقعی است، عقل چیکار میکنه؟ درک میکنه دورا. تجربه یک امر خارجی است بر اساس تکرر یک عمل، عقل او را درک میکند. که ما این که مشاهدات همینجور یک امر خارجی است، فطریات هم واضح است یک امر تکوینی است. اینا امور تکوینی هن، عقل به اینها راه پیدا می کند و اینها را درک می کند. مثلا گفته بشود از سماع و فوقنا، ای از سماع و فوقنا، این حکم مگه نیست به فوقیت، به اثبات فوقیت برای سماع؟ این حکم است، حکم است به این که سماع فوق ما قرار دارد، عرض تحت ما قرار دارد. این امر واقعی است، عقل حکم کرده از خیر، عقل درک میکند. حاکمی که حالا زید باشد ام باشد هر کس که میگوید آقا از سما و فوقنا، عقل نگاه میکنه میگه خب از محسوساته، مشاهده میشد مشاهداته، میبینیم دیگه سما فوق ما قرار دارد، لذا این قبول میکند، میگه این قضیه برهانی است، چون ماده او چی است؟ آقا مشاهده، شهود دارد میکند فوقیت سما را بر افراد. پس فوقیت سماع بر ما به لحاظ این که ماده برهان است می شود ضروری. دقت دارین؟ ضروری یعنی قابل سلب نیست، این ضروری می شود. پس بنابراین لحاظا در اینجا که در باب برهان هست، یعنی یک قسم از احکام از برهانیات هن، از قبیل مواردی که موادش یکی از این ششتا باشد. خب در اینجا حکم هست اما عقل حاکم نیست، عقل فقط مدرک این احکام است، درک میکنه اینها را. اما سراغ احکام عملیه، در احکام عملیه در باب فرق بین عقل نظری و عملی باید بیان بکنیم که عقل نظری چیست و عقل عملی چیست. توضیحش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد و آله.